بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم انصر من نصره واخذل من خذله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إن أيام حوادث و وقایعی رو در پیش داشته که میتوان به مناسبت هر یک از اونها در این مجلس صحبت کرد. ایام ماه رجب در پیش است. ولادت السلام تولد امام باقر صلوات الله و سلامه علیه مسئله حمله نظامی آمریکا به طبس مسئله حمله اسرائیل به لبنان و سالگرد وفات اقبال پاکستانی و حوادثی که در این ایام در رابطه با براندازی و کودتا علیه جمهوری اسلامی ایران من قبل از این که وارد این مباحث بشوم لازم می‌دانم مقدمه‌ای رو بیان کنم اونگاه تا اونجایی که وقت اجازه می‌دهد به بعضی از این حوادث اشاره خواهم کرد. مقدمه بحث من این است که ان الدین عند الله الاسلام هر جامعه ای نیاز به دین دارد که به وسیله دین روش زندگی خود رو انتخاب بکنه و راه صلاح و فساد خود رو پیش بگیره و از اون طریق سعادت خودش رو تضمین بکنه و جامعه رو از هرج و مرج نجات بده. ولی اون دینی که مورد پسند خداست و خدا او رو پسندیده دین اسلامه. دین اسلام یعنی دین تسلیم در برابر اراده خداوند متعال. تسلیم بودن در برابر اون چه خدا امر کرده و خدا خواسته و این دینی است که تمام انبیا برای مردم آوردند که همه تسلیم در برابر اراده ازلی خداوند متعال باشند، و این اون دینی است که میتواند برای همه مردم سعادت آفرین باشه. و کسانی هم میتوانند راهبر و رهبر مردم باشند که مردم رو دعوت به این دین کنند و مردم رو به خدا و راه خدا دعوت کنند. و من احسن قولا ممن دعا الی الله، بهترین کس کسی است که مردم رو دعوت به خدا بکنه و خودش هم عمل صالح انجام بده. اون کس میتواند رهبر دینی مردم باشه که دو تا صفت رو داشته باشه، یا سه تا. یکی این که مردم رو دعوت به خدا بکنه و دعوت به خودش نکنه. قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی. قرآن می فرماید به پیغمبر که به مردم بگو راه من این است. چیست اون راه؟ ادعو الالله، من مردم رو دعوت می کنم به سوی خدا. در حالی که با بصیرت و بینش مردم رو دعوت می کنم، و کسانی هم که پیرو من هستند اونها هم دارای این صفتند. اگر دیدید کسی مردم رو دعوت به خدا می کنه، این شخص رو به دنبالش برید. و اگر دیدید کسی مردم رو دعوت به خودش می کنه، به دنبال او نروید. ادعو الالله و من احسن قولا ممن دعا الالله، کسی که مردم رو دعوت به سوی خدا بکنه. و بعد صفت دومش اینه که باید خودش هم عمل صالح داشته باشه. ممکن است کسی به حسب ظاهر بگوید من مردم رو دعوت به خدا می کنم، ولی وقتی به اعمال او نگاه می کنیم می بینیم او داعی الالله نیست. چون کسی که می خواهد داعی الالله باشه باید اول خودش رو دعوت بکنه به سوی خدا و خودش رو تأدیب بکنه و خودش رو تعلیم بده و خودش رو اول بسازه که خداگونه و خداپرست باشه. پس بنابراین باید خودش عمل صالح انجام بده و همیشه این دعوت رو و این کلام رو تکرار بکنه که من تسلیم اراده خدا هستم و مسلمانم و تسلیم اراده غیر خدا نیستم و در برابر کسی غیر از خدا سر تعظیم فرود نمی آورم. این دین الهی است و کسی هم که می تواند رهبری این دین رو داشته باشه باید مردم رو دعوت الالله بکنه و خودش هم عامل باشه به صالحات. و همیشه این شعار رو که اننی من المسلمین، من هم یکی از بندگان مسلم خدا هستم، و تعبیر آخر آیه بسیار جالب و نکته ظریفی داره که مبادا در مقام رهبری و دعوت مردم داعیه رهبری و داعیه ریاست بر سر کسی بیفته که در اونجا از دعوت الالله منصرف خواهد شد. لذا می فرماید که بگوید اننی من المسلمین، من هم یکی از بندگان مسلمان خدا هستم. این نکته همون بیانی است که امام عزیز ما و رهبر عالی قدر انقلاب ما حضرت آیت الله عظما امام خمینی اللهم صل علی در عین این که این انقلاب رو رهبری کرده و همه مردم دوست و دشمن هم اعتراف دارند که رهبری انقلاب به دست توانای امامه و همه می دانید که در جمیع مراحل انقلاب اون کسی که در مقاطع حساس انقلاب رو از انحراف و باز ایستادن و توقف باز داشته، قاطعیت رهبری امام بوده. و باید با صراحت گفت با تمام این که مراجع تقلید روحانیون و علما و طلاب و ملت مبارز ایران اینها در این انقلاب سهم بزرگی داشتند، ولی تمام اینها وابسته بوده به یک نکته و یک رکن، و در تاریخ انقلاب ما این مطلب ثبت شده و باقی خواهد ماند که اون کس که کشتی انقلاب رو در همه مراحل از تلاطم امواج نجات بخشیده رهبری امام بوده. و این رو همه معترفند، چون ما می رسیدیم در مواقع حساسی که همه دست پای خود رو گم می کردند که باید چه کرد. در اینجا دیگه ممکن نیست حرکت کرد. وقتی به شاه می رسیدند می گفتند دیگه اونجا مرو، نمی شود دست به ترکیب شاه زد. در اینجا متوقف می شدند و امکان حرکت رو در خود نمی دیدند. ولی اون کس که از اول حرکت از سال 42 صریحاً این مطلب رو اعلام کرد که ریشه فساد در این مملکت شاه است و اربابان شاه، و با این قاطعیت حرکت کرد و انقلاب رو با عنایات خدا و کمک مردم به پیروزی رساند، رهبری قاطع بوده. ولی معذالک با تمام این رهبری و قاطعیت، خود امام میگوید به من نگویید رهبر، به من بگویید خدمتگزار. این همون نکته است که در آیه کریمه هست که و قال اننی من المسلمین. امام هم میگوید من هم یکی از افراد مسلمان هستم و در میان شما مسلمان ها بودم و با هم انقلاب کردیم. و مسئله رهبری با اینکه یک حقیقتی است، دین هم برای او امتیازی قائل شده، ولی خود رهبر نباید برای خود امتیاز قائل باشه و باید بگوید اننی من المسلمین. پس سه صفت باید در مقام رهبری باشه. از این آیه استفاده میشه: دعوت الالله، کسی که مردم رو به خدا دعوت بکنه نه به خودش، میدانید خاصیت این صفت چه میشه؟ خاصیت این صفت و آثار این صفت اینه که اگر در جایی امر دائر بشه بین بقای من و دعوت من و خلاص راه خدا، در اینجا من خود رو فنا می کنم و راه خدا و دعوت الالله رو ادامه می دم. و این است که در مواقع خطر کسی که داعی الالله خودش رو فانی می کنه و مسائل شخصی برای او مطرح نمیشه و از همه چیز خود میگذره و تنها توجهش به خداست که ادعو الالله، من فقط دعوتم به سوی خداست، دعوت به سوی خدا. حالا خواه اثر بکنه و خواه نکنه، ما ضامن این نیستیم که دعوت ما رو کسی بپذیره یا نپذیره، ولی ادعو الالله. شرط دومش اینه که عمل صالحن، خودش باید عمل صالح انجام بده. اینطور نیست که فقط مردم رو دعوت بکنه به فداکاری، به گذشت، به ایثار، به درستی، به زهد، به قناعت، ولی خودش این صفات رو نداشته باشه. باید خودش این کارها رو انجام بده. مرحله سوم هم اینه که با تمام امتیازاتی که داره و با تمام اونچه که مردم برای او قائلند و احترامهایی که برای او مردم قائلند، هیچگاه این مسائل او رو مغرور نکنه و حالت تفوق و امتیاز برای خودش قائل نشه و بگوید اننی من المسلمین، من خودم، خود من هم یکی از بندگان مسلمان خدا هستم. این یک نکته است که باید ما توجه کنیم. بنابراین ما دینمون دین اسلامه، رهبریمونم رهبری است که دعوت به اسلام میکنه و تسلیم به سوی خدا. ما در این انقلاب کردیم که همه ما یک چنین حالتی رو داشته باشیم، یعنی حالت دعوت و حالت رهبری برای جامعه. از قرآن استفاده میشه که مسلمان ها و بندگان خوب خدا اونهایی هستند که علاوه بر این که خود رو میسازند، باید همتشون بسیار بلند باشه و همیشه داعیه دعوت مردم رو داشته باشند و پیشرو باشند و امام برای مردم. چون عده‌ای ممکنه به این مقدار اکتفا کنند که ما دنبال روی رهبری قرار میگیریم و به همین مقدار برای ما کافیه. این مضر نیست که انسان به دنبال رهبری باشه و دنبال یک رهبر بره و کار خوب انجام بده، ولی قرآن میگه بندگان خوب خدا همتشون بلندتر از اینه. آخر سوره فرقان آیاتی هست که خدا صفات بندگان خودش رو بیان میکنه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا به این آیه میرسه که میفرماید میگویند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. صفات بندگان خوب اینه که همیشه دعا میکنن و آرزومندن که خدایا ما خودمون که خوب شدیم و به راه تو آمدیم، به این ما اکتفا نمیکنیم، ما دو چیز دیگه هم از تو میخواییم. یک، این که خدا فرزندان ما و خانواده ما کسانی باشند که موجب روشنی دیدگان ما باشند، که پیامبر در روز قیامت به فرزندان ما افتخار بکنه که فإنی اباهی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسرط، که پیغمبر فرمود من مباهات میکنم به فرزندان شما. به کدام فرزندان پیغمبر مباهات میکنه؟ اون فرزندانی که سربازان اسلام و فداکاران راه اسلام باشند. مسلمان ها همیشه علاوه بر اصلاح خودشون این تقاضا رو دارن که این خط اسلام و خط خدا ادامه پیدا کنه و قطع نشه. توجه دارید که انسان یه موقعی ممکنه اکتفا کنه به خودش. قرآن میگه باید این خط و این راه ادامه پیدا کنه و شما باید خلیفه و وارث داشته باشید. پس در مقام این باشید که فرزندان شما و خانواده شما دنبال شما باشن. دومین دعایی که بندگان خوب خدا میکنن اینه که میگن وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو امام متقین قرار بده. یعنی یک مسلمان و بنده رحمان این تقاضا رو همیشه داره که خدایا من علاوه بر این که خود رو ساختم باید سازنده دیگران باشم و جزء سابقین و پیشروان باشم، جزء کسانی که دنبال رو هستند نباشم. یک وقت یک کسی معطله که مسجدی رو بسازن و بره تو اون مسجد نماز جماعت بخونه، ولی یک موقع کسی است که اقدام میکنه به ساختن مسجد. اون کسی که اقدام به ساختن مسجد میکنه او مقدم است بر کسی که فقط میره در مسجد ساخته شده نماز میخونه. و قرآن میگه باید همت رو بلند داشته باشید و بگویید خدایا ما رو جزء مسجد سازها قرار بده، ما رو همیشه امام جماعت قرار بده نه مأموم. و امام امتیازش از نظر معنا خیلی بیشتره تا مأموم، و لذا در نماز جماعت ثواب امام جماعت به اندازه ثواب همه مأمومین است که در اونجا شرکت میکنند. پس بنابراین ما باید خود رو بسازیم و در مقام رهبری جامعه و ساختن جامعه باشیم. انقلاب اسلامی ما آمد که یک چنین حالتی رو در ما ایجاد بکنه. امتیازها منقلب بشه به امتیازهای معنوی و دعوت به سوی خدا و عمل صالح و تواضع در برابر خدا و در برابر بندگان خدا. بعد از این که ما انقلاب کردیم، در این انقلاب ما چه میخواهیم؟ من از این آیه اینطور میفهمم که هر حرکتی و هر انقلابی اسلامی باید به سوی خدا باشه. سو تدریج درش هست و یک چیز دفعی نیست. بنابراین اگر یک انقلاب اسلامی واقع میشه، روز اول نمیشه ما همه چیز رو خداگونه کنیم و همه چیز رنگ اسلام بگیره، ولی باید بنابراین باشه که به سوی اسلام بره. و دعوت رهبران این انقلاب و حرکت اونها باید حرکت به سوی الله و سوی اسلام باشه و این جهت همیشه حفظ بشه و این جهت محفوظ بمانه و انحراف پیدا نکنه. این نکته که من ذکر میکنم نکته دقیقی است در مقابل اون کسانی که میگویند انقلاب اسلامی نشده. اینا خیال میکنن که انقلاب اسلامی اینه که روز اول یه خم رنگ رزیس رژیم سابق رو میریزن تو اون خم، بعد بیرون میارن میشه مجسمه انقلاب اسلامی. این یه چیزی شدنی نیست. حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و سایر ائمه موفق نشدن به اینکه یک روزه اون چرا که آورده بودند به نام اسلام و دعوت به سوی خدا همون روز پیادش بکنند. حتی خود پیغمبر اکرم مسائل اسلامی رو به تدریج برای مردم بیان کرده و امکان نداره یک جامعه ای که خو گرفته به مفاسدی و راه غلطی سالهای متمادی، شما دفعتا او رو منقلب بکنید. و این انقلاب ما به قول امام یه اعجاز داره که حرکتش بسیار شدید و سریعه. یعنی در تمام انقلاب‌های دنیا ما یه چنین حرکت سریع انقلابی نداریم که ملت اینطور منقلب و متحول شده باشن، ولی معذالک اونطور که مورد آرزو هست و اسلام خواسته نیست. ما الان از دو جهت نابسامانی داریم در مملکت، یکی از جهت خود مردم و یکی از جهت تدوین قوانین و اجرای قوانین واقعی اسلام. اما از خود مردم، مردم الان عده‌ایشون گرفتار هواهای نفسانی هستند. اونها که مسلمان نیستن که خارج از خطن، و اونها که مسلمان هستند باز هم اینطور نیست که همه اونها 100% الهی شده باشند. و لذا این همه خطاهایی که ما در کوچه و بازار از خود مسلمان ها میبینیم، اینها رو کی انجام میده؟ گران فروشی ها و احتکار ها و مفاسد اخلاقی و این همه تخلف از دستور دولت جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها که انجام نمیدن، بالاخره عده‌ای از همین ایرانی ها انجام میدن که خود رو اونطور که باید بسازند نساختند. و گاهی برادران مسلمان ما با قوانین جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی برخوردشون مثل برخورد با دولت طاغوتی سابقه و حتی المقدور فرار از قوانین رو غنیمت می شمارند. و حال اون که من در یک سخنرانی دیگری در همین مجلس عظیم و دانشگاه عرض کردم که برادران مسلمان، شما می دانید که مقررات جمهوری اسلامی اطاعت و پیروی از او از واجبات و تخلف از او حرامه، حتی قوانین راهنمایی و رانندگیش. یادش به خیر برادر عزیزمون شهید رجایی رو اون روزی که من این جمله رو در این منبر گفتم، ایشون میفرمود مهدوی کار ما رو مشکل کرد. بالاخره ما نخست وزیر مملکت بودیم، گاه از اوقات خلاف میکردیم از جهات امنیتی و امثال ذلک، ولی حالا مثل این که اینطور که تو گفتی پس بنابراین ما حق نداریم خلاف کنیم، و نمی کرد مرحوم رجایی. و حال اون که نمیخوام بگم الان شاید جهات امنیتی اقتضا بکنه که گاهی بعضیا این تخلف رو انجام بدن، ولی اونهایی که از نظر امنیت لازم این کار رو بکنند او یه مصلحت اهمیه، ولی مردم عادی تخلفشون از قوانین گناهه. و این نابسامانی رو باید مسلمانهای ما، خواهران و برادران مسلمان ما توجه کنند که عمل کردن به قوانین بزرگترین کمک به پیشرفت جمهوری اسلامیه. و ما همیشه قبل از انقلاب اینطور سخنرانی می کردیم و می گفتیم که وقتی که حکومت حکومت اسلامی بشه ما نیاز به پلیس نداریم. ولی متاسفانه گاهی ما مشاهده میکنیم که مسلمان ها هم نیاز به پلیس دارند. و من تقاضام به عنوان یک برادر مسلمان اینه که مسلمانان عزیز، کسانی که شما همیشه در سنگر مبارزه با دشمنان اسلام حاضر هستید، باید در جمیع مراحل در سنگر مبارزه باشید، چه با مبارزه با دشمنها و چه مبارزه با هواهای نفسانی و خواسته های شخصی. به اون معنا که اسلام خواسته، ما زمان لازم داریم. قوانینی که از سابق به دست ما رسیده، این قوانین باید تغییر بکنه و دولت هم به تدریج زمینه‌های پیاده کردن اونها رو فراهم بکنه. همین قانون اساسی رو که شما بهش رأی دادید، خیلی از اصولش رو الان نمیشه پیاده کرد، زمان میخواد. اینطور نیست که روز اول قانون اساسی میگه باید برای همه کار، مسکن، بهداشت، فرهنگ تهیه کرد. آیا ممکنه که یک روز ما برای همه مردم مسکن بسازیم؟ و همین توقع یک روزه بود که مردم رو ریخ به تهران و جمعیت زیادی رو متوجه به تهران کرد و مسئله مسکن رو در تهران مشکل کرد برای دولت. و این یکی از اشتباهات بود که مردم خیال میکردن که در عرض یک روز میشه مسئله رو درستش کرد، ولی تدریج لازمه. بنابراین دولت جمهوری اسلامی که میگوید این دولت دولت جمهوری اسلامیه، مقصود این است که ما دولتی هستیم که میرویم به سوی این که مسائل اسلامی رو در اولین مراحل امکان به تدریج پیاده کنیم. اگر شما مردم این جهت رو در این حکومت دیدید که هست، باید این حکومت رو تأیید کنید. و اگر شما یا یک روحانی و یا غیر روحانی به عنوان این که من مسئله خلافی را میبینم مطالبی بگوید که این جمهوری تضعیف بشه و جهت به طور کلی متوقف بمانه، این بزرگترین جرم مرتکب شده و جرمش در حد شرک بالله. به خاطر اینکه ما این همه ایثار کردند، مردم این همه شهید دادند که این جهت به وجود بیاد، و برای حفظش باید مردم فداکاری کنند که این جهت حفظ بشه. و لذا امام به یکی از وعاظ معروف و بزرگ که خدمت ایشون عرض کرده بود که آقا اجازه بدید دیگه من صحبت نکنم، قریب به این مضمون امام سوال کرده بودن برای چی؟ ایشون گفته بودن آخه ما در زمان رژیم سابق گاه از اوقات یه انتقادهایی می کردیم به رژیم سابق، ولی الانم یه اشکالاتی به ذهنمون میاد، اونا رو اجازه بدید ما بالای منبر بگیم، و یا بگیم یا حالا که نمیشه بگیم پس بریم تو خانه بشینیم سکوت کنیم. امام فرموده بودن واجب است بری سخنرانی بکنی برای مردم، و حرام است که از جمهوری و نظام انتقاد کنی تو معمم به خاطر اینکه دشمنها سوء استفاده میکنن و اونها نمیفهمند که شما انتقاد سازنده داری. همین که شروع کردی به انتقاد، ضد انقلاب ها میان زیر پرچم تو
و بعد تو رو میبرند به سوی کودتا و تو متوجه نمیشی که اونها که زیر پرچم تو خواهند آمد مسلمان ها نیستند، مخالفینند، جمع میشن و اونا سوء استفاده میکنن. لذا فرموده بودن من خودم صحبت میکنم ولی در مجالس علنی انتقاد نمیکنم، برای خاطر اینکه این انتقاد منشأ تضعیف این نظامی است که به سوی جمهوری اسلامی حرکت کرده و این جهت رو حفظ کرده و باید برای حفظش کوشا بود. بنابراین اون چه که برای ما مطرحه اینه که ما نظامی داریم که به سوی اسلام و دعوت الالله به تدریج پیش میره، تا اونجایی که انشاءالله به زودی بتوانیم اسلام رو پیاده کنیم و قوانین اسلام رو بر ایران و بلکه بر جهان حاکم بگردانیم انشاءالله. این نکته ای که خدمت برادران و خواهران و ملت عزیز ایران عرض کردم نکته دقیقی بود که ما میبینیم ادعی به بهانه این که در فلان جا فلان اشکال هست به اصل نظام و اصل حکومت حمله می کنند. اینها غالبا هم کسانی هستند که دلشون برای نظام نسوخته و برای اسلام نسوخته. دلیلش اینه که میبینیم کسانی داعیه اسلام واقعی رو پیدا کردن که سوابق فساد اخلاق و روابطشون با رژیم سابق مشهود و مسلمه و بعد اینها تازه حالا داعیه دلسوزتر از مادر شدند که ما برای اسلام واقعی و جمهوری اسلامی واقعی میخواستیم قیام بکنیم. شما چطور در رژیم سابق که اون همه فحشا و منکرات و این همه فساد بود اونجا میگفتید از تقیت و دینی و دین و آبایی، وقتی هویدا وارد مجلس میشه میگویی امام زمان از تو پذیرایی کرد و دم در ایستاده و خوش آمد به هویدا میگه تو اون کس هستی و حالا امروز آمدی میخواهی جمهوری اسلامی واقعی رو در مملکت ایجاد کنیم. اینجاست که آدم چهره واقعی کسانی رو که این داعیه ها رو دارن خوب میشناسه با سوابقی که دارن. ما میبینیم در اون دوره اینها این همه منکرات و این همه بدع رو میدیدند و هیچ حرفی نمیزدند و حالا امروز برای اسلام دلسوزی میکنند و برای احکام اسلام و برای خون مردم و خون شهدا و تازه قیم خون شهدا شدند و طلبکار شدند. کسانی که اون روز راهپیمایی رو عملا و قولا تحریم میکردند امروز طلبکار و امروز قیم انقلاب شدند و میخوان انقلاب رو از انحراف نجات بدند. اینجاست که آدم خوب میفهمه که کسانی که اینها رو بهانه قرار داده اند کسانی هستند که سرخورده از انقلاب شدند به این جهت که دستشون به جایی بند نشده. اینا فکر میکردن که مردم انقلاب میکنن، اونا تو خانه هاشون مینشینن انا هاهنا قاعدون، بعد از اینکه انقلاب میشه دو دستی بعد تمام پست ها رو تحویل اونا میدند، میگن حالا بفرمایید آقا، بفرمایید شما نخست وزیر بشید، شما بشید رهبر. این نشدنی است. واقعا من گاهی وقتی فکر میکنم میبینم این جوان ها و این مردم ما از زن و مرد بسیار روشنند و حقایق رو خوب میفهمند و از همون روزهای اول به ما فشار می آوردن که اینها رو باید خلع لباس کنید، از روزهای اول انقلاب، و ما به خاطر مصالحی و حتی به خاطر دستور خود امام ملاحظه کردیم، ولی ای کاش از روز اول اینها رو از صحنه روحانیت و از لباس روحانیت بیرونشون میکردیم. من قبل از انقلاب حضور یکی از آقایان که فعلا اسمشو نمیبرم برای جهتی رفته بودم، این رو انشالله در تاریخ خواهیم نوشت. این ملاقات من تقریبا 2 ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. ایشون مجلس رو خلوت کردند، به من گفتن که چون شما به امام نزدیک هستی، امام اون وقت در پاریس داشتن، پیام من رو به امام برسان. پیام چیه؟ و اون اینه که ما اولا رسیدیم به مرحله‌ای که دولت شاهنشاهی در مقابل ما تسلیم شده. چگونه تسلیم شده؟ میگوید شما هر چه میگویید ما اطاعت میکنیم. اون آقا صریحا اینطور میگفت، میگفت مقدم رئیس ساواک، مقدم به من تلفن کرده پریشب که فلانی ما در بس در اختیار شما هستیم، هر چه شما میفرمایید اطاعت میکنیم، بنابراین ما دیگه چه میخواهیم بیش از این؟ بگذار مقدم بر رأس ساواک حکومت بکند و در اختیار ما باشد و بگذار هویدا و بختیار باشند و در اختیار ما باشند. بعد اون آقا میگفت آخه ما آخوندا که حکومت نمیتونیم بکنیم، ما لیاقت این کارا رو نداریم، پس بذار اینا خودشون حکومت بکنن و بعد خوبیهاش مال ما، بدیهاش مال اونها. شما ملاحظه کنید این جمله رو این آقا میگوید، میگوید که شاه مفهومش اینه، شاهی که حالا مار زخم خورده است، مقدمی که شکنجهگر ساواک و نوکر آمریکاست و هویدای چنین و بختیار چنین، اینا آمدن میگن ما در اختیار شما هستیم. چقدر ساده لوحی است و چقدر سازش پذیری است که انسان به این مقدار اکتفا بکنه. و بعد از انقلاب هم بعضی از مسئولین دولت اصرار داشتند که مقدم اعدام نشه و دوباره رئیس ساواک و اطلاعات جمهوری اسلامی باشه. یعنی اینها میگفتن که باید همونا باشن. یک چنین تفکری بعد از انقلاب می شود مخالف جمهوری اسلامی و داعیه رهبری پیدا می کنه و حالا می خواهد یه جمهوری اسلامی واقعی برقرار کنه. یعنی جمهوری اسلامی واقعی یعنی اون کس که رئیس اطلاعاتش مقدم باشه و نخست وزیرش هم بختیار، لابد این جمهوری اسلامی واقعی. و این بود که امام از اول می‌فرمود این خطوط رو باید شدیداً کوبید. با اون روزی که در مسئله آذربایجان من خدمت امام شرفیاب شدم که بریم خدمت آقای شریعت مداری و ایشون رو آماده کنیم که ایشون بگن که کسانی که رادیو تلویزیون تبریز رو اشغال کردن بیان بیرون، امام فرمودن که من هیچ امیدی به ایشون ندارم، ولی برای خاطر این که شماها اتمام و حجت براتون بشه برید صحبت کنید با این آقا. ما رفتیم صحبت بکنیم، ایشون گفتن باید امام جمعه تبریز مرحوم آیت الله مدنی شهید مدنی باید برداشته بشه. یعنی یک رکنی که در مقابل ضد انقلاب در آذربایجان ایستاده باید بیاد کنار. این درسی بود که از پشت پرده شاید خود اون آقا هم نمیدانست که کی داره میده و استاندار قروی، مهندس قروی باید برداشته بشه جاش مراقعی بیاد. و بعد دادستان تبریز برادرمون حجت الاسلام موسوی، اون هم باید برداشته بشه، چون مرد قاطعی که در مقابل ضد انقلاب ایستاده، اون هم باید برداشته بشه. سپاه پاسداران باید از اونجا برداشته بشه. خب دیگه چی تهش میمونه؟ بعد هیچی تهش نمیمونه. خب بعد ما گفتیم، برادر عزیزمون آقای هاشمی هم تشریف داشتن، ما گفتیم آقا استاندار رو میخواد بردارید، حالا به خاطر شما برمیداریم. ایشون بنا شد برن که یه چیزی بنویسن، گفتن من برم تو اتاق یه چیزی بنویسم. این یه واقعیتیست براتون دارم میگم. من میدونید که بر منبر اسم اشخاص رو معمولا نمیارم و نسبت به مراجع هم همیشه احترام قائل بودم، ولی اینجا لازم میبینم این جمله رو عرض کنم. من کار به این جریان اخیر ندارم. این جریان اخیر مسئله ایست که باید دادگاه دربارش قضاوت بکنه که کی مقصره و کی نیست. و شما ملتم خودتون وظیفتون رو میدونید، ولی البته مواظب باشید که زیاد از حد حرکت نکنید. این سفارشم به شما میکنم. ولی اون چی که برای من مطرحه اینه که میخوام اون چهره واقعی رو برای همه مسلمان ها، یه برادری که شاید شماها به صداقت او رو قبول دارید، داره این خبر رو برای شما نقل میکنه. ایشون رفتن توی اتاق، به خصوص مشاورین ایشون، یکی اون حسن بود پسرشون که فراریه، یکی هم جورابچی که اعدام شد، در اون اتاق مشاوره کردن. بعد آمدن بلافاصله گفتن من یه چیزی نوشتم. گفتیم چی نوشتید؟ گفتن نه میخوام بخونم رادیو تلویزیون بیاد. رادیو تلویزیون رو خبر کردن، ما رو هم دکور کردن، بنده این طرف، آقای هاشمی اون طرف، و دیدیم شروع کردن به خوندن که باید خطه آذربایجان غربی و شرقی هر دو در اختیار من باشه و عزل و نصب همه مسئولین باید به دست من باشه. گفتیم یالالعجب، آقا بنا هم چیزی نبود، میخواید آذربایجان رو جدا کنید از ایران؟ مگر ما دو تا حکومت داریم در ایران؟ گفتن خلاصه همینه، غیر از این نمیشه. شما خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شاید هم این آقا خودش متوجه نمیشد که اون کس که درس این جدایی رو میده چه میخواد بگه. میخواد در اونجا یه حکومت جداگانه تشکیل بده که در اون نه سپاه باشه، نه آیت الله مدنی باشه، نه برادر موسوی باشه، و نه خلاصه استاندار جمهوری اسلامی، و از همونجا یه حکومت خودمختاری درست کنن و بعد اساس جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. آذربایجانی که رأس مملکت ما و سر مملکت ماست و در همه انقلاب ها پیش رو بوده، این از جمهوری اسلامی جدا بشه. اینجاست که جامعه روحانیت مبارز تهران با تمام این حوادثی که گذشته و اطلاع داشته، حالا صلاح دیده که این آقا صلاحیت مرجعیت دیگه نداره. بنابراین ما دو جمله دیگه عرض میکنم، وقت من تمام شد. دیشب من ساعت 1 بود دیدم که تلفنی زنگ میزنه، تلفن از خارج بود. البته اون شخص نگفت من کجا هستم، ولی خب گفت خارج هستم. گفت من به شما ارادت دارم و چنین بچنم، از شما میخواهم که شما در این موضوع اخیر که در خارج مسلمان ها رو ناامید داره میکنه اقدام کنید. گفتم مقصودتون از ناامید کردن مسلمان ها چیست و اون مسلمان هایی که دارن ناامید میشوند اونها کیانند؟ لابد مسلمانان فراری یا نامسلمانان فراری هستند که امیدی بسته بودند و فعلا ناامید شدند و بگذار ناامید بمانند. بعد گفتم که شما فکر میکنید که این همه مدارا دیگه کافی نیست؟ چقدر باید مدارا کرد؟ لااقل مطلب ما اونی که دیگه شرعاً میتوانیم روش قسم بخوریم و خود این آقا اقرار کرده اینه که از جریان حادثه اخیر اطلاع داشته، این شکی نیستش و نوار ایشون هم موجوده. خب وقتی که این کسی که هم نام بنده قرار گرفته که من نمیخوام اسمشم بیارم، که اگر میدونستم یه روزی یه چنین شخصی چنین کاری خواهد کرد فامیل مهدوی رو برای خود انتخاب نمیکردم، ولی حالا اتفاقا شده. یه چنین کسی که سابقهش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب معلومه کیه، این رابط میشه و مسائل بیان میکنه و شما میگویید این شخص گفته است من میخواهم امام را از بین ببرم و نقشه ما اینه، شما باز 500 هزار تومان پول برای خانش میفرستی؟ یعنی برای یک کسی که میخواهد امام رو بکشه باید 500 هزار تومان پول ولو به عنوان خرید خانه داد؟ و بعد هم نباید به حکومت اسلامی اعلام کرد که یک چنین بچه هایی پیدا شدن و فکر خام بچگانه ای دارن که ممکن است خدای نکرده یک عملی انجام بدن که امام از دست ما گرفته بشه؟ در جواب گفته شده که من میترسیدم که خون بعضی ها بیگناه ریخته بشه، یعنی از این متهمین. پس اگر جماران زیر و رو بشه اشکالی نداره، ولی قطبزاده اگر کشته بشه اشکال داره. اینها یه مسائلی است که هیچ قابل توجیه برای یک فقیه نیست. و ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت غرور و حب ریاست چنین کارهایی رو میکنه و آدم رو به اینجا میرسانه که یه فقیهی که ادعای فقاهت میکنه زیر و رو کردن جماران رو سکوت میکنه اقلا در برابرش، ولی جانیان رو یا کسانی که اقدام میخوان به جنایت بکنن معرفی نمیکنه. اینها قابل گذشت نیست. به اون شخص گفتم ولی معذالک امام با عظمت ما و با گذشت ما شخصا فرمود این مسئله رو نسبت به ایشون مسکوت بگذارید. این همیشه امام میفرمود اگر به من توهین کردن چیزی نگویید، ولی به دیگر مراجع اگر توهین کردن جلوشو بگیرید. این رهبری امام بوده و این گذشت و این عظمت. و الانم امام به اون آقا گفتم، بازم فرمودن این مسئله به دست امام، خود امام میدونه که چه دستور بده و دادگاه. ولی اگر ما بخواهیم قضاوت کنیم در این مرحله به اندازه ای که ما میفهمیم و فقه و علم و دین ما اجازه میده، لااقل اینو میتونیم بگیم که این آقا دیگر نمیتوانه در مقام مقلد مردم و مرجع تقلید مردم باشه. من بعضی ها سوال کردن که ما تا به حال تقلید کردیم عقد و نکاح و امثال ذلک، اینها چطوره؟ البته اونها اشکالی نداره، برای که در مسائل عقد و نکاح که مسائل مورد اختلاف نیست، که بحث در مسائل بعدیتونه که باید تقلیدتون رو تغییر بدید. یه جمله آخرم، ما الحمدلله انقلابمون یک انقلابی است که مورد پشتیبانی خداست و این جریانات و این حوادث یکی پس از دیگری به رحمت خدا و عنایت خدا و کمک شما مردم این حوادث از بین رفته و خونسا شده. قضیه طبس با اون عظمت خدا خونسا کرد، حمله عراق رو خدا خونسا کرد و اون چه که اونها در نظر داشتن، گرچه ما شهید زیاد دادیم ولی این شهادت ها برای انقلاب ما آبی بود که شجره انقلاب ما رو آبیاری کنه، ولی ما شکست نخوردیم. و حوادث دیگری که یکی پس از دیگری آمده و خدا تا به حال به لطف خودش و امداد غیبیش اینها رو کشف کرده و خونسا کرده و باز همچنین خواهد بود. به شما میگویم که این شعار رو ما همه خواهیم داد و با این آرزوی قاطع خواهیم بود که تا انقلاب مهدی، خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگهدار. السلام علیکم.